عرض شد که محقق، بسم الله الرحمن الرحیم، محقق عراقی مبنایی دارد که این مبنا از جهت فلسفی و حکمی قابل تأمل و دقت، و ایشون این مبنا رو خلاصه برای حل چندین مسئله اصولی در چندین جای اصول مورد استفاده قرار میدن. حالا ما در صدد این مبنا ایشون رو داره توضیح بدیم تا انشالله آثاری رو که در علم اصول ازش استفاده میکنن در دو جاش، البته دو جاش هم انشالله اشاره کنیم. مبنای ایشون برمیگرده به یک بحث بسیار عمیقی که بین بو علی سینا و رجل همدانی، اصطلاح که مردی که بو علی در همدان دیدتش و خلاصه بحث باش کرده، به اینجا برمیگرده. مطلب اینه که در مباحث فلسفی یه بحثی داریم که آیا طبیعی در خارج موجوده یا از طبیعی فقط افرادش در خارج وجود دارن، خودش در خارج وجود نداره. در این رابطه فلاسفه خلاصه اعتقادی دارن که طبیعی در خارج موجوده به وجود افرادشه و هر فرد طبیعیش به اضافه خصوصیات فردیه که در فلسفه ازشون به عوارض مشخصه یاد میشه. برای اگر از یک فیلسوف سوال کنن در این اتاق چند تا طبیعی وجود داره، میگه 10 تا طبیعی وجود داره. این 10 تا طبیعی خلاصه به واسطه اعراض مشخص از هم جدا میشن، کم و کیف و عین و قد و وضع و اون سایر مقولات عرضیه، مقولات عش تشخص دهنده این طبیعی هست. و بر این اساس خلاصه فلاسفه معتقدن که طبیعی دو تا موتن داره، یه موتن خارج که با عوارض مشخصه همراهه و بهش میگن ماهیت مخلوطه، و یه موتن ذهن که مجرد میشه از عوارض و تجرید میشه از عوارض و حیث به شرط لایی پیدا میکنه و کلیت پیدا میکنه به اصطلاح در ذهن، و مقسم این دو تا موتن طبیعیه. حالا آیا علاوه بر این اعتبار لا به شرط مقسمی هم مطرحه، آیا به این اعتبار لا به شرط قسمی میگن، اینا رو دیگه فعلا کارش نداره. ما فعلا حدود بحثمون رو معین میکنیم که شلوغ نشه مطلبمون، ولی اصل مطلب با قطع نظر از اینکه اسمش چیه، چه اعتباری از اعتبارات ماهیت اینجا صادقه، اصل مطلب اینه که آقا ما در خارج یه طبیعی داریم به اضافه زمائمی که بهشون میگیم عوارض مشخصه، در ذهن طبیعی رو از این عوارض تجرید میکنیم، لذا در خارج طبیعی به شرط شی و به شرط الزمامه، در ذهن طبیعی به شرط لا و به شرط تجریده، لذا در خارج تشخص پیدا میکنه، در ذهن کلیت پیدا میکنه. مقسم هر دوتا هم بهش میگیم طبیعی. اگرم تعبیرش میکنن به کلی، کلمه کلی که اینجا به کار میره در منطق مفصل توضیح میدن که منظورمون طبیعی به اضافه قید کلیت نیست، بلکه منظورمون اعتبار اینه که این طبیعی مقسم اون دوتاست، هم اینجا هست هم اونجا هست، از این باب بشونیم. بلا منظورمون این نیست که بفرمایید قید کلیت داره، بلا در جای خودش که توضیح هم دادیم اول بحث کلی عقلی بهش میگن. این حرف فلاسفه. در مقابل حرف اینها، خب اینو میشه فلاسفه اینطوری معنا میکنن، میگن پس طبیعی موجودون به وجود افراده و ما در واقع نسبت طبیعی رو با افرادش نسبت آبا و ابنا میبینیم به اینطوری، یعنی در واقع هر طبیعی از هر فردی ما یه طبیعی داریم، از هر فردی ما یه طبیعی داریم، پس 10 5 تا فرد دارم 5 تا طبیعی دارم، نسبت آبا و ابناء، آبا و اولاده اینطوری. این تصویر ساده و اولیه بحث. در مقابل این حرف رجل همدانی میگه نه، ما در خارج در واقع افراد طبیعی رو داریم نه خود طبیعی، و این افراد مجموعاً طبیعی هست، پس اینطوری میشه این پنج تا یه طبیعی است، نه اینکه پنج تا با پنج تا طبیعی. یعنی ذهنمون رو بخوام تصور کنیم اینه، پنج تا با پنج تا طبیعی یا پنج تا با یه طبیعی اه. که اب باشه، اب و ابناء به اصطلاح.
اون یه طبیعی در خارجه،
اون یه طبیعی در خارجه که معناش در واقع این میشه که این طبیعی خورد شده توی افراد. ولذا من اگه بخوام این طبیعی رو تو خارج جمع بکنم، باید همه این افراد جمع بکنم تا طبیعی جمع بشه تو خارج. و اگر همه افرادم بنا، طبیعی نمیاد تو خارج، چون در واقع هر کدوم از این افراد یه بخشی از طبیعیه بر اساس نظریه رجل احمد.
یه طبیعی پنج فرد.
این پنج فرد باید بیان تا طبیعی بیاد. این پنج فرد وقتی رفتن طبیعی میره تقریبا کل جزء میشه. حالا که میگم تقریبا، با یه نکته ایش که بعدا این ابتدای بحث حکمت بشه. این بحث فلاسفه با رجل همدانی، آقا سیمون یه حرف خوبیه، حرف درستیه، شما اشتباه کردید آقای رجل همدانی و نفهمیدید که در واقع نسبت طبیعی با افرادش نسبت آبا و ابناء، نه نسبت اب واحد با ابناء متعدد. این که شما اینه نفهمیدید کاملا به جا. منطقه آقا زیان معتقده خود این حرف فلاسفه که ما میگیم حرف فرد یه طبیعی توشه عوارض مشخصه داره، خود این حرف با اصالت الماهیه جور در میاد، نه با اصالت الوجود. من اگر بخوام در ارتباط با اصالت الماهیه نظر بدم، درسته که من بگم هر کدوم زید یه طبیعی انسان به اضافه عوارض مشخصه، اما اگر بخوام با اصالت الوجود نظر بدم، من دیگه نمیتونم بگم تو خارج پنج تا طبیعی دارم. من نمیتونم تو حرف بزنم، من در خارج وجود دارم و وجود طبیعی انسان در ذهن غیر از وجود طبیعی انسان در امره. وجود طبیعی انسان در بک غیر از وجود، اگه قرار تو خارج طبیعی باشه بله، اما اگه قرار تو خارج وجود باشه، من وجودی دارم و وجود دیگری دارم و وجود دیگری دارم و وجود دیگری دارم. لذا اشکال عمده یه رجل هم اشکال عمده آغازی ها اینه که میگه من قبول دارم حرف شما در نقد رجل همدانی را، ولی نمیفهمم که شما بر اساس اصالت الوجود چطور میخواد حرفتون رو تصویر و تبیین بکن. عرض شد قبلا در بحث‌های فلسفی ما این مطلب رو خلاصه در بین فلاسفه خودمون هم داریم و بزرگان و اساتیدم به این مسئله الان توجه دارن. یکی از کسانی که خوب به این مسئله توجه کرده حضرت الله مصباح، ایشون کاملا توجه کرده که یکی از جذور و ریشه های اصالت الماهیه این قول حکماست که از طبیعی موجودون به وجود افراده، کما اینکه یکی از جذور اصالت الماهیه قول به وجود ذهنیه. ایشون تشریح میکنه، تبیین میکنه، هم در تعلیقه هم در آموزش فلسفه، که این حرفی که فلاسفه میزنن این حرف یه حرف اصالت الماهیتیه. اگر من بیام بگم ماهیت دو تا کون داره، یه کون خارجی یه کون ذهنی، کون خارجیش به واسطه عوارض تشخص پیدا کرده و اونجا ماهیت مخلوط با عوارضه، کون ذهنیش به دلیل تجرید از عوارض کلیت پیدا کرده، تشخص در ماهیت مخلوطه است، کلیت در ماهیت مجرده، ولی ماهیتی که دوتا کون داره این یعنی اصالت الماهیت. این یعنی این که من قائل شدم به این که ماهیتی تو خارج دارم. ولذا در جان خودش بحث شده که شاگرد بزرگوار ایشون استاد ارجمند جناب آقای فیاضی که قائلن به این که قول به وجود ذهنی علی مسلک مشهور قول به اصالت الماهیته، و لذا باید یه تفسیر دیگری برای وجود ذهنی دست و پا بکنیم، این توجه به این نکته داره و این نکته از استادشون هست آقای مصبا در واقع داره. و کما اینکه در خود این تون تعلیقه در بحث خود آثار و ریشه ها و جذور اصالت الوجود، باز ایشون مسئله رو با طبیعی شروع میکنند که این قول که از طبیعی موجودان به وجود افراده یه قول اصالت الماهیتیه، بر اساس اصالت الوجود اونی که خارج رو پر کرده وجوده و وجود عین تشخصه. وقتی وجود عین تشخصه، ما در خارج ماهیت نداریم که بخوایم با عوارض تشخص بش بدیم، بلکه خود اون عوارض ماهیاتی هستن از مقولات عشق که شما همین تحلیل رو باید درباره اونا هم پیاده کنید. یعنی اونا طبیعی مقوله کمه، طبیعی مقوله کیفه که در خارج میخواد تشخص پیدا کنه، در ذهن تجرید پیدا میکنه و طبیعی لابه شرطه از اختلاط تجریده. اون واقع زید رو که نگاه میکنید 10 تا طبیعی، بس فرض این که مقولات عشق درست باشن و همه هم خارجی باشن، 10 تا طبیعی گذاشتید کنار هم دیگه، تشخصش از کجا درست میشه؟ ولذا ایشون خیلی زیبا بیان فرمودن که نه، ما بر اساس اصالت الوجود که اول بار فارابی اینو فهمید، باید بگیم تشخص از آن وجوده و در خارج ما وجودات داریم و این وجودات عین تشخص و عین خارجیت هم و هرگز به ذهن نمیان. بله، اونی که به ذهن میان اینه که بر اساس اصالت الوجود این وجودات حدی دارن، حدشون در ذهن میشه مفهوم ماهیت. اینو ما باید بگیم بر اساس اصالت الوجود. پس بگیم بر اساس اصالت الوجود ما اعتبار ماهیت مخلوطه نداریم که بعد بخوام اثبات کنیم از طبیعی موجودون به وجود افراده. چون طبیعی رو که میگیم مقسم، مقسمیتش رو اینطوری درست میکنیم که مقسم دو قسمه، چون دو قسمش خارجی هم خودش هم، چون یکی از اقسامش خارجیه، مقسم هم خارجیه. یعنی بگید ثابت بکنیم که ما ماهیت مخلوطه تو خارج داریم. وجود ماهیت مخلوطه در خارج این اصالت ماهیه. و اشکال مهم این مسئله اینه که تشخص هیچ کار درست نمیشه، چون شما 10 تا ماهیت لابشرط و 10 تا طبیعی رو کنار هم میذارید، تشخص درست نمیشه. اما بر اساس اصالت الوجود که خارج رو وجودات پر کرده باشن و این وجودات در خارج این خارجیت و این تشخص هم هرگز هم به ذهن نمیان، هرگز هم جا به جا نمیشن، مفاهیم دیگه تشخص پیدا نمی کنن. بر این اساس ما ماهیت مخلوطه نداریم، بر این اساس ما نمیتونیم قائل بشیم به که از طبیعی موجودان به وجود افراده و این قول رو جمع میکنیم. کما اینکه بر اساس نظریه ملا صدرا دیگه نمیتونیم بگیم ماهیت بسیط، البته ایشون میگه ماهیات یا بسیط هم یا مرکب هم. تو مرکبات تحلیل عمیق‌تری دارد ایشون بر اساس بحث حرکت که اصلا ما ورود بهش نکردیم، بیشتر بحثون سر ماهیات بسیطه. در ماهیات بسیط ایشون معتقده که نظریه تجرید و تقشیر درست نیست. شما اگر آمدید و مسئله را گفتید که ما ادراک ماهیت را از طریق ادراک سه تا مصداق جزئی و تجرید اینها انجام میدیم، این باز ریشش اصالت ماهیتیه، باز ریشش برمیگرده به ماهیت مخلوطه. مخلوطه ما نظریه تجرید و تقشیر را باطل می‌دانیم به دلیل اینکه اصالت الوجودی هستیم. ما نظریه طبیعی موجودون به وجود افراد را باطل می‌دانیم به دلیل اینکه اصالت الوجودی هستیم. پس ما رد نظریه رجل همدانی را باطل می‌دانیم اگر دلیلش این باشه، چون اصالت الوجودی هستیم. حالا خود نظریه رجل همدانی گیر و گرفتاریش چیه؟ یه حرفه. اما من بیام اینطوری استدلال بکنم برای رد نظریه رجل همدانی و بگم نه، طبیعی موجوده به وجود افرادشه، نه اینکه فقط افرادش وجود دارن، این غلطه. نه، فقط افرادش وجود دارن، یعنی فقط وجوداتی وجود دارن در خارج که این وجودات از حدشون مفهوم ماهیت، مفهوم انسان در میاد. ما نمیتونیم بگیم در خارج ما طبیعی داریم، نه وجودی داریم، وجود فرد رو داریم، وجود فرد از حدش مقتلی میاد تو ذهن. این فرمایش بفرمایید آی مصبا میخوام بگیم آغازی ها این هم یه حد بالاتری رو گفته، باز یه فعل بالاتر فرمایش آغازی ها جلوتره. نه حالا سعی بمونه، اون حالا بحث کلیه سعی نظریه خودشه. اول ببینیم نقد نظریه مشهور آغازی ها با کدوم دید ورود کرده. آغازی ها در نقد این نظریه نه تنها از حد وسط نظریه اصالت الوجود استفاده کرده، بلکه از حد وسط نظریه حرکت هم استفاده کرده. ما برای تثبیت اون نظریه نقد نظریه مشهور دو جور میتونیم و بلکه چند جور میتونیم این حرف رو تثبیت و تبیین کنیم. یک بار این حرف رو با حد وسط نظریه اصالت الوجود تبیین میکنیم، یک بار این بحث رو با حد وسط نظریه حرکت تبیین میکنیم. توضیحی که الان دادم توضیح این نظریه بود با حد وسط نظریه اصالت الوجود. میشه اون نظریه را نقد دیگری کرد با حد وسط نظریه حرکت، یعنی وجود سیال، کما این که میشه اون نظریه را نقد کرد با حد وسط وجود ربطی و امکان فطری، باز هم حد وسط دیگریه. ما الان که اونجا بحثمون این بحث رو پیاده کردیم، حد وسطی که برای نقد اون نظریه طبیعی موجودون به وجود افراد استفاده کردیم، حد وسط مسئله اصالت الوجوده. چون میدونید برهان وحید اصالت الوجود که ملا صدر در اسفار اولی جمله کیفه و بالکون عن الاستواء قد خرج قاصبة الاشیاء، ما یک دفعه بر اساس این که ماهیت من حیث هی لیست الاهیه یا لیست الماهیه من حیث هی الاهیه اثارات الوجود رو تبدیل میکنیم و میگیم تبدیل حد اسمی به حد حقیقی از باب حمل موجوده و حمل موجود دلالت میکنه برای این که واقعیت معادل ماهیت نیست بلکه معادل وجوده. و خلاصش اینه که این انسان تا وقتی که موجود برش هم نشه حدش حد اسمیه، وقتی موجود برش هم شد حدش میشه حد حقیقی. و بر همین اساس ملا صدرا به تمام مشایع اصالت الوجود نسبت میده و درست هم هست. چون هم همینو گفتم که من ماهیت من حیث و هیه دارم که تا موجود برش بار نکنم واقعیت پیدا نمیکنه، و لذا ملا صدرا گفته پس معناش اینه که خودش واقعیت نداره، چون با مقدماتی که طی کردید چون واقعیت دو تا مفهوم بیشتر ازش تو ذهن ما نیست و قبول دارید که ماهیت من حیث و هی لیست الاهیه، تا اونی که معادل این واقعیت وجوده، پس در الانسان و موجوده شما باید بگید از وجوده موجوده و در عرض و المجاز به انسان واقعیت میدید. بر این اساس همه اون استنتاجاتی که حسایت الله مصباح بیان فرمودن درسته. یعنی ما هیچ بحث دیگه هم که نکنیم، امکان تقریر هم نکنیم، بحث علیت هم بلد نباشیم، درسته. و در واقع به قول مرحوم متحریف اصالت الوجود میتونه مسئله اصلی ما باشه. فقط اینجا البته اشکالی بر استاد بزرگان صاحب مصباح وارده که آقای متحریف اونجا بیان کردن که نمیشه مسئله کل ممکنه زوجون ترکیبی را از مقدمات اصالت الوجود دونست، چون کل ممکنه زوجون ترکیبی متفرع بر تقسیم موجود به واجب و ممکنه. ما الان کاری به تقسیمات موجود نداریم، ما هر یک دونه حلیه بسیطه هم که در اختیارمون باشه میتونیم این استدلال رو پیاده کنیم
هر واقعیتی
از هر واقعیتی. و لذا اصالت الوجود میتونه مسئله اول فلسفه ما باشه و با نفی سفسطه به اصالت الوجود برسیم و نشون بدیم که وجود واقعیت داره. این که انشاءالله بعدا بحثشو میکنیم. و لذا ایشون معتقده که ملا هادی سبزواری خطا کرده مرمایی متحری در اصول فلسفه و متاسفانه این خطا تراست پس آی نسبا هم ادامه پیدا کرده، هم در تعلیقه هم در آموزش فلسفه، که مسئله اصالت الوجود رو متفرع کردن و تقسیم کل ممکنه زوجون ترکیبی نخیر. اینا متأخرن و حل بسیطه ما اینطوره، حد بسطمون هم همینه، تمام شد رفت. و حد اسمی وقتی تبدیل به حد حقیقی میشه که پای وجود بیا تمام میشه. بر این اساس همه این استنتاجات درستن، همه این نتیجه گیری ها هم درستن، هیچ مشکلی هم نداریم. اما ما یه استنتاج دیگری، یه حد وسط دیگری بر اساس بحث حرکت میتونیم داشته باشیم، با اون اینه که وجود سیال ماهیت نداره. اونم در عبارت آغازی ها وجود داره. ایشون خوشبختانه خیلی زیبا خلاصه مسئله اصالت الوجود رو، مثلا الوجود یسیر فی الجوهر المحسوس و یتکبل الجسم قبل ان یسر سیره الى النمو و ینتج العقل من مقدار ذالک الوجود المحدود به عدم النمو انه جسم جامد، در صفحه 98 جواهر الاصول که امام رحمت الله علیه هم توضیح دادن هم عبارات ایشون رو ذکر کردن، مفصل حالا اینو بحث میکنیم. یعنی در واقع این کار مسئله اصلی موجودون به وجود افراد، یک بار با حد وسط وجود مطرح، یک بار با حد وسط حرکت. و بنده هم خودم که خدمت جناب آقای فیاضی رسیدم اول بار قم، آمدم به ایشون گفتم اشکال اصلی من بر مبنای شما بر اساس حرکته یا بر اساس امکان فقریه، نه با حد وسط اصالت الوجوده. چون با حد وسط اصالت الوجود بازم میشه حرف رفت کرد، چون کما اینکه ایشالله ردش در فروع نهایه میان، ولی با به صدا بحث حرکت یا امکان فقری حد وسط دیگری. آغازی ها به نظر بنده یه ورودی کرده که حرف مشهور رو در باب از طبیعی موجودون به وجود افراده یک حرف اصالت الماهیتی بدانه، و اصالت الماهیتی دونستن این حرف رو مبنای رد و از آموز و لحام قرار بده. بگه من از آموز و لحامی که مشهور تصویر میکنن یعنی طبیعی، طبیعی یعنی اصالت الماهیت. ما وضع آموز و لعاممون رو به گونه این معنا میکنیم که با وجود درست در بیاد، نه با ماهیت. و یه معنای دیگری از وضع آموز و لعامشون تصویر کرد. و چون این معنا در وضع آموز و لعام در هر مرکب در هر طبیعی جاریه، یه مخصوص مرکبات اعتباری مثل صلات نیست که از آیت الله سبحانی در بحث جامعه بهشون اشکال بگیره، بگه چطور بقیه خارجی هم صلات فقط اینطوره، ایشون میگه همه همینطور. اینا تعجب هم اینه، ایشون سازمانی به فرمایشش داده، این سازمان و فرمایش رو باید اول خوب تلقی بکنیم و بر اساس این فرمایش تکلیف تمام طبیعی ها، چه طبیعی هایی که حقیقی باشن چه مرکبات اعتباری، از نظر ایشون سرنوشتشون عوض میشه. اگه سرنوشتشون اینجا عوض شد تو تصویر جامعه وضعیت همینطور میشه. لذا آقایونی که به وقت صحیح و اعمه ایشون رسیدن که انهو یادشون رفته ایشون تو وضع آموز و لعام یه حرف دیگری زده و این دو تا حرف و سر یه مبنا و یه تصویر داره ارائه میکنه، تا ایشالله بحث رو ادامه بدیم. ما فقط این دو تا مطلب رو فیدن
نه. حد...
نه دیگه امکان فقری بود، چیزای دیگه هم هست با
با
اونم میشه که حالا ما نمیتونیم، نمیخوام وارد اونا بشیم.
با اونا میشه طبیعی رو،
بله نمیخوام با طبیعی نداره،
طبیعی رو مطلق
با تا منطقه. ما فعلا با این حد وسط حرکت یه ورودی بکنیم، یه مقداری فرمایشات ایشون رو حد حرکتش هست، هم اصالت وجودش که هست، اصالت وجود هست، حرکت هم پیاده کرده. آره ما بعد عقلی میکنیم، اول خودش و از نظر عقلی خوب بفهمیم نداره، اول خودت ماهیت رو بفهمیم بعد بگیم شما این حرفایی که زدی چه ربطی به مقام وضع داره. حیث مقام وضع ممکنه فرق کنه با یه حرفا. میخوام بگم ایشان وقتی ورود کرده، وقتی برای تمام مفاهیم و ماهیات این کارو میکنه، دیگه نمیشه بهش گفت آقا چرا فقط تو صلات مرکبه اعتباریه. آیا المحصولی دارید اینجا؟
آیا
هست؟ یا المحصولی اینجا داریم یا
ارشاد؟
بیا ارشادی بیا ببینید. نمیشه این حرفو بزنه. ایشون نمیشه اینطوری مهارش کرد. ایشون داره یه حرفی میزنه سر همه مفاهیم. و از آموز اون لعام مشهور رو در انسان، نه در صلات. بعد بگیم خود تو که در وضع آموز و لعام مبنات این آقای فاضل هم میخونه همینطور نقد کرده، همیشه اینطوری با ایشون بحث کرد. ایشون اول باید با این سیستم مفهومگیری و هندسه سازی برای سازمان فرمایشات ایشون رو تصویر کرد، بعدم
سر و صورت داد حرفاشو، منتها بعدش میگم خب خیلی خب شما تو مقام وضع الفاظ چیکار دارید به موضوع لای الفاظ چیکار داره به بحث‌های فلسفی و حقایق فلسفی حرفای طباطبایی رو بیشتر یا حرف امام رو بیشتر بعد میرسون. حالا بذار اینو درست کنیم اول، خود اینو تو ما درست نفهمیم بعدن تو بحث جامعه گرفتار میشیم. من
قضیه استفاده من بعدم
بکنم. بله 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 همه همه ما همین دو تا مطلب رو از ایشون ان شاء الله صلی الله علی محمد عبارتی بخونم من برات اگه بله اینجا آقا تصویر جامعه بر اساس نظر یا آقا اینجا نداره ایشون
این شاده نطول چپ اسپانیا
احجام بکش
نه ذهب المحقق الاصفهانی الى فلان یولا از علی فلان
دراماتورش
میشه در اساسی خونی
هر یه اشکال بشه من نمیشه اشکال فاضل بگیری
محقق
البروجی فاضل هم گفته
هر دو تا رو میگن
الان چی میگه
الان هر دو تا رو نه حالا جالب اینه که فرمایش آقا زیار اینجا نداره در ارشاد در المحصول فرمایش آقا زیار داره
چون خلاصه میکنه دوره های
اصلی رو دیگه آقا زیار نداره
تو المحصول داره
بالاخره ان شاء الله من المحصول بعدا میارم ببینید عبارت آقا فاضل هم میخونیم عبارت آقا